بدش به غیر از آسمان نبود. دنیا با این آقا مهربون بود، اون کریم. من سوالم اینه که حق اون یه دونه سایه بود نبود؟ ای حسن،
عزیزان همراه، در این لحظه از شما دعوت میکنم مجموعه دانایی تواناییست رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم میکند. دانایی تواناییست. این کتاب
نان و گل سرخ، اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی.
فصل ششم. به نام خداوند دانا و توانا، همو که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه دانایی توانایی. شمایی که همیشه با کتاب همراه هستید، به یک لحظه از مطالعه کتاب غافل نمیشید. ما در مجموع برنامه های دانایی توانایی کتاب های مختلفی رو به شما معرفی میکنیم. از چند روز گذشته مطالعه کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی رو با هم آغاز کردیم. این کتاب همطور که میدونین مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و قهرمان این داستان نوجوانی که شاهد این تحولات تاریخی در کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده و جایزه ارزشمندی هم به شما تعلق خواهد گرفت اگر با دقت گوش کنید و به پرسشی که ما طرح می‌کنیم پاسخ صحیح بدید. اگر آماده این، بریم به سراغ فصل ششم از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون.
سپیده دم یک شنبه خاکستری و برفی از راه رسید. تمام خانه بیدار شده و به جنب و جوش افتاده بودند. روزا به وسط تخت غلط زد. گرچه مادر بزرگی روسالیس از تخت بیرون رفته بود، اما جایش هنوز گرم بود. روزا دلش نمیخواست از تخت بیرون بیاید. آپارتمان بی گمان سرد بود. وقتی آنها پول کافی نداشتند تا برای پخت و پز زغال سنگ بخرند، خرید زغال سنگ برای بخاری و گرم کردن آپارتمان که دیگر جای خود داشت. او کفش و لباسش را از پایین تخت برداشت و به جز کفش‌ها همه آنها را زیر رواندازهای تخت تنش کرد. روزا یاد پسر غریبه ای افتاد که در میان انبوه زباله ها دیده بود و خلاف میلش لبخندی زد. آن شب خیلی شجاعت به خرج داده بود، نه؟ کمی دیوانگی کرده بود، اما واقعا شهامت به خرج داده بود. یک کار خوب هم کرده بود، البته نه از آن کارهایی که بتواند به آن ببالد، اما با این کار خوبش پسرک بیچاره را از سر ما نجات داده بود. روزا به طرف دستشویی پایین راه رو رفت و به خاطر بوی گندی که از آن بلند بود با دست سوراخ‌های بینیش را گرفت. البته صاحب خانه که کسی جز آقای بیلی بود نبود، نماینده‌ای برای سرکشی به آپارتمان‌ها تعیین کرده بود تا دستشویی‌ها درست کار کنند، اما هیچ یک از آنها درست کار نمی‌کردند. دست کم شیر آب داخل ظرفشویی آشپزخانه هنوز چکه می‌کرد و این نشان می‌داد که شیرها هنوز یخ نزدند. همین که روزا میان چارچوب در آشپزخانه ظاهر شد، خانم یاروسالیس گفت: خب صبح بخیر دوشی زیخابالو. زنها دور میز آشپزخانه حلقه زده بودند. خانم یاروسالیس و مادر بزرگ روی دو صندلی و مامان روی چهار پایه نشسته بودند. ریکی طوری به پایه صندلی چسبیده بود که گویی اطمینانی به پاهای لاغر و کوچولوی خودش نداشت. آنا و ماریا به دیوار تکیه داده بودند و نان و ملاسشان را میخوردند. روزا نمیدانست کسی برای عشای صبحگاهی میرود یا نه. آیا وقتی آدمها اعتصاب میکنند این اتفاقها هم میافتد؟ آیا در این مواقع آنها همه چیز از جمله خداوند را هم فراموش میکنند؟ آنها گفت: روزا باید اونجا بودی. جوهتور زیباترین مردیه که تا حالا دیدم. ماریا آنها خودی خندید. اون به همه جا سر زد و با همه درباره اعتصاب حرف زد. چقدر هیجان انگیز بود. مامان گفت زبون ایتالیایی رم خیلی خوب حرف می زد، حتی بهتر از من. و چنان زد زیر خنده که بالاخره به صرف افتاد. خانم یروسالیس گفت زبان لیتوانیاییش خوب نبود. درچه اهمیتی هم نداره. مامان پرسید پس چجوری با تو صحبت کرد؟ انگلیسی حرف زد، اما خانم آیداس اونا رو برام به لیتوانیایی ترجمه کرد. حرفای خیلی خوبی بود، همه جیغ زدن. روزا دیگر مطمئن شده بود که کسی قصد ندارد به اشای ربانی برود. مامان همچنان که ریکی دامنش را چسبیده بود از روی چهارپای بلند شد و گفت روزا بیا بشین نونتو بخور. روزا گفت فعلا نمیتونم چیزی بخورم، میخوام به اشای ربانی برم، گرچه فکر میکنم کس دیگه ای قصد اومدن نداره. روزا فکر نمیکرد کلمه ها اینچنین شست رفته از دهانش بیرون بیایند. منظور او فقط خانم فینچ بود، فقط خانم فینچ، چون او کاتولیک نبود و درباره اشای ربانی هم حرف نمیزد. به نظر خانم فینچ مذهب کاتولیک حتی از کفر هم بدتر بود. ماریا گفت مادر بزرگ یروسالیس رفته بود اشای ربانی، اما کشیش فقط به اعتصاب کننده ها بد و بیرا گفته بود، بنابراین من و مامان با هم دیگه تصمیم گرفتیم دیگه پیش اون نریم. مامان گفت روزا مامان با تو میایم، پدر میلانز مثل پدر اوریلی نیست. رابیو پانا ما با روزا میریم اشای ربانی. و ریکی را بغل کرد. ریکی هم خودش را به گردن او آویخت. روزا در حالی که به بیتوجهی مامان به امور مذهبی اشاره میکرد به او هشدار داد اما شما صبحونه خوردید، شما نمیتونید تو اشای ربانی شرکت کنین. به نظر من خداوند یه لقمه نون بیات و یه ذره ملاس و غذای واقعی نمیدونه. چرا روزا موضوع اشای ربانی را پیش کشیده بود؟ ظاهرا با شرایط روحی مامان حتی اگر به آتش جهنم هم محکوم شد اهمیتی نمیداد. پدر میلانز اعتصاب را محکوم نمی کرد. او می گفت صاحبان کارخانه ها منطقی رفتار نمی کنند. آنها برای سود بیشتر سرعت دستگاه ها را افزایش می دهند، اما در همان حال دستمزدها را کاهش می دهند. در تمام مدت بعض مامان به نشانه تأیید سرش را تکان می داد. پس از آن پدر میلانز درباره جو اتور هشدار داد و گفت که او هرج و مرج طلب و آشوبگری خارجی است. بنابراین باید درباره انگیزه‌های او شک کرد. وقتی پدر میلانز این حرف را زد، مامان از جا برخاست و به طرف در کلیسا راه افتاد. سر شال او که دور ریکی پیچیده شده بود، کف راهرویی که میان صندلی‌ها بود کشیده می‌شد. آنا هم بلند شد و به دنبال او راه افتاد. روزا هم چاره‌ای جز پیروی از آنها نداشت. لزومی نداشت روزا نگران گناه مامان باشد. بیرون کلیسا جمعیت جمع می شد تا حرکت بعدی را سازماندهی کند. مامان ریکی را به روزا داد و به او گفت برو خونه برای خودت نون بگیر، من و آنا یه خورده کار داریم. آنها چند ساعت بعد شاد و سرحال برگشتند. آنا گفت چند نفر از مردا شیلنگ آبو گرفتن اونو طرف نگهبونای کارخونه برگردوندن. مامان گفت حالا اونا می فهمن خیس شدن یعنی چی. چند دقیقه بعد ماریا و خانم یروسالیس از آنها هم هیجان زده تر آمدند. خانم یروسالیس پرسید میدونید دوست شما خانم مارینو چی کار کرد؟ مامان که از شادی لبخند میزد پرسید این بیکله چی کار کرد؟ اون با دوستاش لباسای یه پلیس رو روی پل در آوردن، گفتن میخوان اونو تو رودخونه یخ زده بندازن ببینه چه حالی بهش دست میده. مامان گفت نه چند تا پلیس دیگه اومدن و اون بیچاره رو به موقع نجات دادن. البته مامان گفت شب گذشته آقای جوهتور میگفت خشونت نه، فکر میکنم خانم مارینو باید بهتر رفتار کنه. آنا گفت مامان این بیشتر شبیه یه شوخی بود، خود شما هم دارین میخندین. مامان داشت میخندید. روزا از دیدن این صحنه خجالت میکشید. مامان داشت به یکی از مهاجران نادانی تبدیل می شد که خانم فینچ از آنها بد می گفت. مامان خوب و دوست داشتنی او داشت شبیه خانم مارینوی بیکله و پر سر و صدا می شد و برای متوقف کردن او هم هیچ کاری از دست روزا بر نمی آمد. گرچه آن شب مادر بزرگ یروسالیس جای چندانی توی رخت خواب روزا نداد تا این دندان دنده شود، اما ذهن دخترک مدام در تلاطم بود. آن شب در نشست اعتصاب کنندگان اعلام شده بود که دولت نیروهای شبه نظامی را فرا خوانده و حتی به پسرهای کالج هاروارد هم لباس یک شکل و اسلحه داده است. فردا ارتشی واقعی در خیابانهای لارنس به حرکت در می آمد تا با هر کس که جرأت ادامه اعتصاب داشته باشد مقابله کند. اما این کار زنان را از همیشه مصمم‌تر می‌کرد. مهم نبود دولت چه می‌گوید یا چه می‌کند. هیچ کس تا پذیرش خواسته‌های اعتصاب کنندگان قصد بازگشت به کار را نداشت. یا مادر مقدس، خشونت حتمی بود. روزا چطور می‌توانست مامان و آنها را از این دیوانگی نجات دهد؟ در همین موقع روزا تصمیم بزرگ خود را گرفت. او هم اعتصاب خود را شروع می‌کرد. تا زمانی که مامان از رفتن به سر کار امتنا می‌کرد، او هم به مدرسه نمی‌رفت. آن وقت مامان می‌دید که چاره‌ای جز کار کردن ندارد، وگرنه تمام زحمت‌هایی که او و بابا کشیده بودند تا دست کم روزا درس بخواند به هدر می‌رفت. مامان نمی‌توانست این هدر رفتن را تحمل کند. بنابراین می‌فهمید که اگر نه به خاطر روزا، بلکه به خاطر بابا هم که شده است، باید به سر کارش برگردد. مامان همچنان که انگشت های پای روزا را نیشکون می گرفت می گفت بلند شو درمیلیون، نه وقت مدرسه است. روزا که خود را زیر لحاف مخفی می کرد گفت
من مدرسه نمیرم.
وقتی مادر بزرگ یروسالیس توی تخت نبود، تخت خیلی مجلل به نظر می آمد. روزا ادامه داد
ماما تصمیمم رو گرفتم، تا زمانی که شما و آنا به اعتصاب ادامه بدیم منم اعتصاب میکنم.
مامان سرش رو عقب برد و خندید. روزا فکر کرد که از چند روز پیش از مرگ بابا تا آن موقع چون این صدای خنده ای از مامان نشنیده بود.
بسیار خوب سینیور راسینو، تو بردی، امروز مدرسه بی مدرسه.
بعد همچنان که با دست انگشتان پای روزا را نوازش میکرد گفت
بعدن میبینمت، فعلا من و آنا باید خودمونو به راهپیمایی برسونیم.
چیزی نمانده بود روزا جیغ بزند. او که الاغ نبود. مامان چش شده بود. کله شق خود او بود. انتظار داشت کوتاه بیاید، سر کارش برگردد و برای آنکه فرزندش به مدرسه برود هر کاری میتواند بکند. روزا نشست و لحاف را از رویش کنار انداخت. اما پیش از آنکه دهانش را برای جر و بحث بیشتر باز کند، مامان خانم یروسالیس و ماریا از اتاق گذشته و از در بیرون رفته بودند. او صدای خنده آنها را که از پله‌ها پای می‌رفتند می‌شنید. احتمالاً به او می‌خندیدند. دوشیزه الاغ. واقعا وقت را نباید تلف میکرد. از جا پرید، لباسهایش را پوشید، از روی میز آشپزخانه تکنانی برداشت و از آپارتمان بیرون رفت. خیابان پر از زنان و دخترانی بود که به سوی خیابان جکسون میرفتند. روزا همراه جمعیت آنقدر رفت تا به خیابان جکسون رسید و سرانجام مامان و آنا را دید. گرچه کسی را که میدید مامان نبود. او زنی را که می دید بسیار قد بلندتر از مامان کوچولو و کپل او بود. چهره زن از شدت خشم و سرما سرخ شده بود. او رو در روی یکی از پسران هاروارد که دولت به خدمت فراخوانده بود ایستاد و زد زیر خنده. پسر حتی در لباس یک شکل نیروهای شبه نظامی و با آن تفنگ پرزرق و برقش مثل کودک 3 ساله‌ای که به هنگام شیطنت گیر افتاده باشد هراسان به نظر می رسید. سرانجام پسر تفنگ را آنقدر پایین آورد که سر لوله آن توی شال مامان فرو رفت. روزا دستش را روی دهانش گذاشت. او مادرش را نمی‌کشت. چطور ممکن بود پسرک ابلهی از کالج مامان را بکشد؟ با این همه روزا به شدت وحشت کرده بود. کی حدس می‌زد پسرک چه خواهد کرد؟ آنگاه کار عجیبی از مامان سر زد. مامان شروع به خواندن کرد. پسر که چهرهش نشان می‌داد گیج شده است، کنار رفت. من نه فقط به او بلکه به همه زن‌های اجازه عبور داد. آنگاه همه زن‌ها مانند لشکری ناهماهنگ و ناموزون به سمت خیابان پایین جکسون به حرکت درآمدند. جمعیت که جلو می‌رفت از هر دری زنان دیگری به آنها می‌پیوستند و بدین ترتیب به تعداد آنها افزوده می‌شد. آنها با مامان دم می‌گرفتند. این سرود از کجا آمده بود؟ مامان کجا یاد گرفته بود که درباره اتحاد کارگران بخواند؟ تنها آوازهایی که روزا از او شنیده بود لالایی‌های ایتالیایی و تکخوانی‌های از وردی و پوسینی بود، اما آن آوازها با بابا مرده بودند. با این همه انگار همه زنها این سرود را بلد بودند. فقط زنهای ایتالیایی نبودند که می‌خواندند. زنهای لیتوانیایی، لهستانی، سوریه‌ای، ترک، یهود و دیگران هم بودند. همه زنان و دختران چند زبانه ساکن محله پلینز به زبانهای مختلف، اما صدایی واحد یک چیز را می‌خواندند.
فقط پسری که مامان رو در رویش ایستاد نترسیده بود. نیروهای شبه نظامی تازه نفس و پلیس‌های خسته و کسل محلی هم که کنار مسیر مستقر شده بودند با دیدن جمعیت رو به ازدیاد زنها عقب نشستند. گرچه دختران کارگر مانند آنا هم در جمعیت بودند، اما کودکان کم سن و سالتر از روزا و بچه‌هایی در آغوش مادرانشان هم در جمعیت دیده می‌شدند. یکی از بچه‌ها با چشمان درشت و قهوه‌ای رنگ از روی شانه مادرش به روزا خیره شده بود و انگار از او می‌پرسید چرا مامانم به سرش زده است؟ دارد مرا کجا می‌برد؟ جمعیت به سوی محبته باز پیش می رفت. روزا که مراقب بود عملاً در راهپیمایی شرکت نکند، چسبیده به ساختمان‌ها حرکت می‌کرد، اما گاهی به ناچار در صف‌های آنها قرار می‌گرفت. سرانجام روزا با جمعیت به فضای باز رسید. در آنجا آنها به صدها نفری که قبلاً روی زمین برفی اجتماع کرده بودند پیوستند. روزا تازه جایی در حاشیه جمعیت یافته بود که گروهی شروع به خواندن کردند و جمعیت نیز به آنها پیوست. سرودی که می‌خواندند سرود مامان نبود. این سرود به زبان انگلیسی بود. لرزشی بدن روزا را در بر گرفت. چطور همه این جمعیت این کلمه ها را بلد بودند؟ لحن سرود ساده بود، شبیه یکی از آنهایی که در کلاس خانم جولیا بارتو و در مجموعه سرودهای نبرد جمهوری می‌خواندند، اما کلمه ها به جای شکر شکر خدا را شکر درباره همبستگی و اتحاد بود. در انتهای فضای باز و درست نزدیک خیابان جکسن سکویی سرهم بندی شده بود. آنجا در حلقه گروهی از مردها که لباسهای کهنه‌شان نشان میداد کارگرند، غریبه ایستاده و پاپیون سرخ پررنگی از یقه پالتوش بیرون زده بود. جمعیت با دیدن او هل هله کشیدند. آنان فریاد میکشیدند اتور اتور. پس جو اتور خطرناکی بود. به نظر نمی رسید خطری برای روزا داشته باشد. قدش به بلندی قد بابا نبود، اما موهایش همانطور سیاه و مجعد بود. جوئتور همچنان که دستهایش را برای ساکت شدن جمعیت بالا می برد به تظاهر کنندگان لبخند می زد. بلافاصله جمعیت ساکت شدند و روزا صدای او را که در هوای سرد می پیچید شنید. او گفت ما به طرف کارخونه راه پیمایی می کنیم. اونا با نیروی نظامی به مقابله ما میان. دولت انقدر از ما به وحشت افتاده که نیروهای شبه نظامی و از جمله این پسرایی که هنوز صورتشون مو در نیاورده رو فرا خونده. جمعیت با فریادهای خود حرفای او را تایید کردند. او ادامه داد دوستان کارگر من، سعی کنید تا جایی که ممکنه این اعتصاب رو مسالمت‌آمیز ادامه بدید. در نهایت خونهای هدر رفته خون شما خواهد بود. از همه مهمتر فراموش نکنید اونها فقط زمانی میتونن ما رو شکست بدن که به دلیل ملیتها یا مهارتهای مختلف از هم جدامون کنن. اگه متحد باشیم هر کاری بکنن نمیتونن ما رو شکست بدن. در اون صورت نه از دولت ماساچوست و هزاران نیروی شبه نظامیش کاری ساخته است، نه از پسران هاروارد. او باز هم حرف زد، اما به زبانهایی که روزا نمی‌فهمید. با این همه دیگران می‌فهمیدند، چون فریادهای تاییدآمیز آنان حتی از قبل هم بیشتر بود. او دوباره ادامه داد
تفرقه مطمئن ترین وسیله برای شکست دادن اعتصابه. هیچ وقت اینو فراموش نکنید. در میان کارگران فقط یک ملیت، یک نژاد و یک آیین وجود داره. همیشه به یاد داشته باشید شما کارگرانی هستید که منافعتون در تضاد با منافع کارخانه دارانه. در این میان فقط دو نژاد یا دو گروه از انسان ها وجود دارند، اعضای با ارزش و سودمند و اعضای بی ارزش و ناسودمند جامعه. هیچ وقت فراموش نکنید که در مورد ما اتحاد ضروریه.
صدایی فریاد کشید اتحاد، و این کلمه در سراسر آن فضای پهناور تنین انداخت. صدای دیگری فریاد کشید اتحاد تا ابد، و صدای دیگری اضافه شد مزد کم همه بیرون، و بعد سرودهایی خوانده شد که تمام جمعیت آنها را چه به زبان انگلیسی و چه به زبانهای محلی خود بلد بودند. جوئتور فریاد زد
حالا بیایید به برادران و خواهرانمون که تو صفای اعتصابن بپیوندیم.
و جمعیت همچنان که سرود تازه‌ای می‌خواندند و فریاد می‌کشیدند از محبته باز به پایین خیابان جکسن و به سمت خیابان کانال به حرکت درآمدند. هرگز هرگز زجا نمی‌جنبیم. هرگز هرگز زجا نمی‌جنبیم.
خب فصل ششم رو با هم شنیدیم، چطور بود؟ امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تمایل داشته باشید که باز هم داستان رو در روزهای آینده دنبال کنید. اما نوبت رسید به طرح سوال برنامه که امروز. به ما بگین که شعار جمعیت معترض چه بود؟ 1. مدرسه ها را تعطیل کنید. 2. کارخانه ها را تعطیل کنید. 3. هرگز به جان نمی جنبیم. 4. ما را آزاد کنید. اگر پاسخ صحیح رو حد زدید همین الان به نشانی www.radionamayish.ir مراجعه کنید و پاسخ مورد نظر خودتون رو ثبت کنید. جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم شما میشه. و اگر مایلید که ادامه داستان رو بشنوید، حتما در روزهای آینده رأس ساعت 15 شنونده برنامه دانایی توانایی‌ست باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.
در پناه آفتاب قصه‌هایی از تاریخ صدر اسلام.
مجبور شدیم چون این تصمیمی بگیریم. تا امروز هر کاری میتوانستیم کردیم تا محمد و دینش را نابود کنیم، اما هر چی کردیم نشد که نشد.
به سرایت آمدم تا همین را بگویم.
خب
باید آن کارها را میکردیم تا به چاره فعلی برسیم. مطمئنم که به زودی خبرهای خوبی خواهد رسید.
نمیدانم، فقط میدانم که شخص خود من سعی کردم به محمد قدرت واگذارم، اما نپذیرفت. به او ثروت دادم، پس زد. راهی نیست که نرفته باشم. اما اکنون ناچاریم که چنان کنیم که میدانی.
این کاری بود که زودتر باید انجام میدادیمشان.
آره، پیش از آن که او را بشناسند.
اسلام را بشناسند
چه فرقی دارد؟ محمد نبود، اسلامی هم نبود.
هشام.
بله؟ چه شد که به فکر فرو رفتی؟
فکرش را که می کنم به یاد می آورم که محمد را اهل مکه بیش از آن که دینش را ترویج کند می شناختن. از غلامان و مستمندان گرفته تا اشراف و سران، او از همان اوان جوانی خوشرو و مورد اعتماد مردم مکه بود.
درست است. گمان هم نمی کردیم کسی چون او که همیشه آرام و صبور و معتمد همگان بود، این چون این مقابل سنت عرب بیستد.
خودش خواست و به نصیحت تو توجه نکرد.
اما تمام شد، تمام شد. به زودی خبر کشته شدن او را می شنویم.
بله بله، اما هشام، فکر نمی کنی اگر او را بکشیم پیروانش بر ما غضب می کنن؟
منظورت از پیروان او چه کسانی؟
چه کسانی؟ واضح است کسانی که به اسلام روی آوردن؟
مشتی برده و فقیر، آنها جرأت چنین کاری را ندارند.
تا به حال که داشتند، مگر همینا زیر شکنجه ایستادگی نکردند؟
طعم مرگ را بچشند رأیشان بر می گردد و از محمد براعت و از ما عافیت می طلبند.
مگر آن زمان که خانواده هایشان را با شدت و تلخی هرچه تمام تر کشتیم بیم کردند و از ما طلب بخشش کردند؟
این بار فرق دارد.
چه فرقی؟
این بار آنها نیستند که طعم تلخ مرگ را می چشند، در حالی که به وعده پیامبر و خدایشان دلخوش باشند و چه می دانم خواب دنیای دیگر و لذتش را ببینند و بمیرند، در حالی که لبخند می زنند. نه، این بار مرگ به سراغ شخص محمد پیامبر آن بردگان و بیچارگان می رود.
آری راست می گویی. اگر نقشه ایمان درست اجرا شود، مقتدا و رهبر آنهاست که به قتل میرسد و دیگر پناهی نخواهند داشت.
میبینم روزی را که تمام مسلمانان به اینجا آمده و طلب بخشش میکنند
و ما آنها را میبخشیم.
نه به اول و لات زودن که اگر دست من باشد همه آنها را خواهم کشت و در میان عرب نیسوزانم تا برای همه درس عبرت شود.
راستی هشام، هیچ درست فکر کرده ای که اگر پسر عبدالله این بار هم مقابل نقشه ما مقاومت کند چه باید کرد؟
آره خوب فکر کردم و برای همین چند جنگجوی نامدار عرب را به سویش فرستادم.
و اگر محمد موفق شود که بگریزه چه کنی؟
بگریزه؟
آره وای که چه می شود؟ درست که فکر میکنم متوجه می شوم که آن وقت پیروان محمد خشمگین می شوند. می دانی که با همین تعداد کم چه قدرتی دارند؟
خوبی خبر است. شبان شمشیری بسیار برنده را به خانه محمد ابن عبدالله فرستادم. زودی خبر کشته شدن او را برای ما می آورند.
آن وقت دوباره بردگان و مردم کوچه و بازار رام می شوند و قدرت گذشته اشراف مکه بر می گردند. گمان نمی کنی کمی دیر شده و مجریان نقشه نیامدند؟
تعجیل نکن، دیگر چیزی نمانده. دیدی؟ باید آنها باشن، به گمانم آمدند.
بگذار در را باز کنه.
ما برگشتیم.
بیا بیا داخل جنگجوی عرب، بیا که سراسیمه منتظرت بودیم که تو مرد با جربزه عرب خبرهای خوبی بدهی. بیا بیا بیا.
و چرا ساکتی؟ چرا زبان به کام گرفته ای؟ خب چرا چیزی نمیگویی؟
هشام از تو بعید است که رسم دادن مشتلق را فراموش کرده باشی. قبل از شنیدن مفت و مسلم خب باید دست در گیزه گنی و سله این دلاور را بدهی، آن وقت هم او به تو خبرهای خوب خواهد داد. مگه نه مرد جنگجو؟
نه
نه،
آنجا سرای آسودن نبود.
چه میگویی؟ آنجا سرای محمد ابن عبدالله، همه میدانند.
اما آنچه من دیدم همچون میدانگاه نبرد با لشکریان بسیار بود.
چه میگویی؟ اصلا تو مانند یک برنده وارد خانه هشام نشدی. مگر نه هشام؟ اصلا چرا میپرسم؟ بگو بدانیم چه شو.
اگر تو دهانت را ببندی شاید او حرف بزند.
گویی تو مرا.
دهانت را میبندی یا ببندم؟
باشد باشد،
ساکت شو مرد.
علاوه حالا چیزی بگو، آیا محمد ابن عبدالله با تو جنگید؟
نه، به نزدیکی خانه محمد رفتیم. همه حواس و ده ها سال تجربه من را به کار گرفتیم تا کسی متوجه حضور ما نشود. چنان بی صدا و آرام به آنجا نزدیک شدیم که خودمان نیز صدای خودمان را نمی شنیدیم. اما
چه؟ جان به لب شدی؟
جان بکن دیگر.
به خانه محمد وارد شدیم و او را دیدیم که عبای خود را بر سر کشیده و غرق خواب است. خودم جلو رفتم، شمشیر را با احتیاط تمام از نیام بیرون کشیدم تا جان او را بگیرم. واقعیت این است که همه چیز مطابق خواست ما پیش می رفت، اما نشد.
چرا؟ آخر کار ترسیدی؟
شاید هم دلت به رحم آمد ها؟
خیر، در یک لحظه پارچه کنار رفت و علی پسر ابی طالب از بستر برخاست. گویی ما را از بد به ورود من به سرای محمد می دیده و لب به نجوا نگشوده. ناگهان دیدم که چون شیر بر ما خروشید. واقعیت این است که ما از ترس جانمان فرار را برقرار ترجیح دادیم و گریختیم.
چطور ممکن است؟ حتما کسی به او خبر داده. چه کسی میتواند چنین جفای بزرگی در حق اشراف مکه مرتکب شده باشد؟
واقعیت این است که پسر ابی طالب با شجاعت خود را سپر محمد ابن عبدالله کرده و به ما گفت در قرآنی که از سوی خداوند بر محمد پیامبر ما نازل شده است آمده که خداوند بر همه چیز و همه کس آگاه است.
یعنی تو و آن جنگاوران سر و پا مسلح